تبلیغات کولرهای گازی معمولاً دمای پایین را با آسایش و خنکی بیشتر مرتبط می‌دهند. شرکت‌های تولید کننده برای نشان دادن قدرت دستگاه خود، پیشنهاد دمای 16 یا 18 درجه را مطرح می‌کنند. این در حالی است که دمای ایدئال برای آسایش در تابستان حدود 24 تا 26 درجه است و هر درجه کاهش مصرف برق را حدود 5 تا 10 درصد افزایش می‌دهد.
خب با هم دیگه شنیدیم هوش مصنوعی درست گفت که دمای ایدئال 24 تا 26 درجه است و هر درجه کاهش مصرف برق رو زیاد میکنه، اما نکته اصلی رو نگفت، اینکه رسانه‌ها با همکاری تولید کنندگان آسایش رو به سرمای شدید گره زدن تا هم دستگاه‌های پرمصرف بیشتری بفروشند و هم فرهنگ مقاومت در برابر گرما رو نابود کنند. در فرهنگ سنتی ایرانی آسایش تابستانی با معماری هوشمند مثل بادگیر، سرداب، حیات مرکزی، پنکه، کولر آبی تامین می‌شد. مردم با تنظیم دمای کولر آبی روی 25 درجه و استفاده از پنکه سقفی هم خنک می‌شدند و هم قبض برقشون در حد چند ده هزار تومان بود. اما امروزه رسانه به ما یاد داده که آسایش یعنی 16 درجه. بذارید یه مقایسه کنید. در غرب مصرف برق کولر های گازی چنان بالاست که برخی شهرها از مردم میخوان دما رو روی 25 درجه تنظیم کنند. پاسخ درست اینه که آسایش واقعی به معنای فرار از گرما نیست، بلکه رسیدن به دمای متعادل با کمترین مصرف انرژی. کولر گازی رو روی 24 درجه تنظیم کنیم همراه با پنکه، هم خنک میشیم و هم مبلغ قبض نصف میشه.
برای ایران به عین مصرف کنی،
شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه به وقت گفتگو تا ساعت 2 بعد از ظهر به اتفاق من و همکارانم. و قبلا از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاری میکنم و امیدوارم این همراهی تا ساعت 2 ادامه داشته باشه. اما سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر سید مرتضی علب اصخایی میکنم، آی حسین جلیلی استراتژیست کسب و کار، که قرار هست در مورد تاب‌آوری در تولید زمان جنگ با هم صحبت کنیم. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام از ما سرکار خانم محبی، صبح شما بخیر باشه و صبح شنوندگان عزیز. تسلیت میگم بابت شهادت تعداد زیادی از هموطنانمون در خطه جنوب و امیدوارم که بتوانیم همه در کنار هم از این بزنگای تاریخی سربلند بیرون بیاییم و انتقام خون شهدا رو هم بگیریم.
انشاءالله که همین طور میشه و امیدوارم هر جایی که هستند مردم ایران ما اینجوری دیگه باهاشون صحبت نکنیم، یعنی تسلیت نگیم، بگیم مبارک باشه برای اونهایی که پا میگذارن در خط دفاع از میهن و واقعا تبریک داره جناب آقای جلیلی. میخوایم صحبت بکنیم، شروع بکنیم اینکه چطور در زمان جنگ به خصوص همین الان و شنیده میشه از گوشه و کنار که باز هم قرار هست اتفاقاتی بیفته، ممکنه خیلی از کسب و کارها باز هم رو به تعطیلی بره، چه بکنیم که این اتفاق نیفته و اگر قرار هست بیفته تا حد امکان بتونیم صدماتش رو کمتر کنیم.
زنده باشید. من برای اینکه یک یادآوری سریع بکنم برای شنوندگان عزیز، سرین فکر میکنم 10 جلسه که خدمت شما بودم، ما درباره زوایای مختلفی از بحث تاب‌آوری در کسب و کارها صحبت کردیم، در بُعد خانوارها صحبت کردیم، حتی نمونه‌ای از تاب‌آوری معلمین عزیزمون رو در طی این سالها مطرح کردیم. امروز اگر اجازه بفرمایید میخوام از یک منظر دیگری به بحث تاب‌آوری نگاه بکنم، اون هم نقش کسب و کارها در تاب‌آوری ملی هست. امروز خصوصا خیلی نمود داره. ببینید، ما برای اینکه کشورمون در این نبرد تاریخی تاب‌آور باشه، بازیگران متعددی رو در این جنگ داریم. اونچه که هویدا هست، جبهه نظامی ما هست، عزیزان سلحشور ما در سپاه، ارتش و نیروهای امنیتی که دارن می جنگن، کارشون هم خیلی خوب بلدن و نیازی هم به کمک و راهنمایی ما ندارن، نه در حیطه فکری نه در حیطه عملیاتی. الحمدلله بسیار نیروی قدرتمندی هستن، جلوی همه دنیا ایستادن، سربلندم هستن. اما بله، یک بازیگر مهم دیگری وجود داره که عمدتا نقشش رو دولت بازی میکنه، اون هم حفظ شاکله رفاه کشور هست. سیاست‌های متعددی وجود داره. من فکر میکنم عزیزان دولت هم کارنامه موفقی رو در این یک سال خصوصا میتونن بگیرن، با توجه به اینکه در خیلی از کشورهای مشابه ما چیزهای خیلی خیلی ساده تر از این پیش آمد و شاکله اقتصادی ریخت، اما ما نمیبینیم خیلی در بعد اجتماعی اثرات هویدایی رو در شکست اقتصادی در خصوصا اذهان عمومی. اما مسئله اینجاست، دولت ما، من بخواهم میگم دولت منظورم قوه مجریه هست دیگه،
بله،
دولت ما برای اینکه بتواند توزیع درستی در اقتصاد انجام بده نیاز به عقبه اقتصادی، نیاز به درآمد داره. قسمت قابل توجهی از درآمد دولت ما تا 80-90 سال گذشته بحث فروش نفت و گاز بوده و با توجه به وضعیتی که الان درگیرش هستیم این کمی الان شکننده شده. یعنی هر آینه ممکن است که ما یه قسمتی از فروش رو از دست بدیم، شاید هم به دست بیاریم، معلوم نیست. شرط جنگی شرط مبهمه. بودجه ای که سال گذشته به مجلس تقدیم شد و حالا یه کمی چکشکاری شد و اینها، یه حجم قابل توجهی از درآمد دولت رو بر مبنای مالیات کسب و کارها بسته بودن.
بله،
حالا اینجا در واقع یک جبهه سومی باز میشه به غیر از نیروهای نظامی که دارن میجنگن و قوه مجریه که داره توزیع رو مدیریت میکنه. ما به عنوان فعالان بخش خصوصی میبایستی تلاش بکنیم که این مالیات رو بهینه بکنیم، حد اکثر بکنیم، نه اینکه بیش از حدی که قانون تصویب کرده مالیات بدیم. باید سعی کنیم بیش از حد همیشه تولید بکنیم. یعنی وقتی ما بتونیم بیشتر از همیشه تولید ثروت بکنیم، طبیعتاً درآمدمون میره بالا، سودمون میره بالا، مالیات هم که تقدیم دولت میکنیم که باز به خودمون برمیگرده میره بالاتر. اگر بتوانیم، ببینید من بعید میدونم حتی اگر همه دنیا هم بسیج بشن نیروی زمینی ارسال بکنن به ایران، بعید میدونم به منی که جز اولین کسایی بودم که در پویش جان فدا ثبت نام کردم برسه که بخوام برم تفنگ دست بگیرم. به قدر کافی الحمدلله نیروهای مسلح ما قدرتمند هستن، اما ما چند ده میلیون نفری که ثبت نام کردیم در پویش جان فدا، نقشمون رو اینجا در تولید اقتصادی باید ایفا بکنیم. یعنی مثلا جنگ ما جنگ اقتصادیه. گمان من بر این است که اگر فعالان اقتصادی ما، این یک حرکت هماهنگ نیاز داره، یعنی حرکت ساختارمند لازم داره، حالا راجعش صحبت میکنند،
بله،
فعالان اقتصادی ما تلاش بکنند در این دورانی که پیش رومون هست، ممکنه چند هفته یا چند ماه طول بکشه ولی بالاخره تموم میشه دیگه جنگه، در این دورانی که پیش رو هست تمام هم و غمشون رو بگذارن و علارغم این که بازار ممکنه اون رویکرد خوش رو نشون نده، تمام تلاششون رو بکنن که در این حفظ اشتغال تولید رو هم اضافه بکنن. حالا روش داره عرض میکنم، اگر ما تولید رو اضافه بکنیم، بهره‌وری رو اضافه بکنیم، سود سازمان هامون رو اضافه بکنیم، در نتیجه مالیات بیشتری پرداخت میکنیم، درآمد دولت رو بالا میبریم و مستقل از فروش نفت میکنیم، اون وقت نمودهای اقتصادی اجتماعی که دشمن انتظار داره از این تحریم ها در جبهه داخل حاصل بشه خونسا میشه. حالا بریم سراغ سازگار اجرایش. چطور چنین چیزی ممکنه؟ دو تا نکته به عقل بنده میرسه. اولا اینکه حالا اگر دوستان خاطرشون باشه، ما دهه 70 که دهه سازندگی بود در کشور، چند ده میلیارد دلار برای بخش خصوصی بازار باز شده بود. چرا؟ برای که جنگ با خودش ویرانی میاره. الان هر پلی که خراب میشه یک تقاضایی برای کسب و کار ایجاد میکنه، اون پل باید دوباره تعمیر بشه به سرعت هم.
امیدوارم اینجوری کسب و کار پیش نیاد جناب آقای. اصلا من دوست ندارم بگیم حالا ما خراب بشه بعد بخوایم بسازیم کسب و کار تولید بشه.
خب نه، دست ما که نیستش که داره فعلا خراب میشه.
خب امیدوارم اینجوری نشه که با این وسیله ما بخوایم کسب و کارمون رو رونق بدیم. امیدوارم.
بحث اینجاست که اگر شما نگاهتون این باشه که الان من هیچ کاری نکنم تا شرایط نرمال بشود، در واقع دارید در جبهه دشمن بازی میکنید. اگر بحث این باشه که من هر کاری از دستم بر بیاد برای آباد کردن کشورم، یعنی دارید در جبهه جنگ داخلی بازی میکنید. منتها شما به عنوان بخش خصوصی برای همون کار آبادانی که انجام میدید درآمدزایی میکنید دیگه. این درآمد دوباره سود سازمان رو میبره بالا، سود سازمان مالیات رو میبره بالا، مالیات به دولت کمک میکنه بتونه توزیع ثروت رو بهتر انجام بده. بحث همینه که ما با خیلی از دوستان توی این روزها صحبت میکنیم. بحث هم اینجاست که جنگ فقط تهدید نیست، فرصت هم هست. الان ما برای حمله کردن هم نیاز داریم. خب هر موشکی که ما همیشه لیک میکنیم جای خالیش باید دوباره پر بشه. این جای خالی فرصت اقتصادیه. کسب و کارها باید برن به اون سمت. حالا اینم باز ساده کار داره، اینم عرض میکنم. کسب و کارها باید برن به اون سمت که بفهمن که ما با یک جنگ طولانی مدت طرفیم و مختصات بازار کار داره تغییر میکنه. مثلا فرض بفرمایید که ما ممکنه شهر بازی جدید نخواهیم بسازیم در شرایط جنگی، کاملا طبیعیه، اما ممکنه بخوام سنگر جدید بسازیم. این مختصات بازار که تغییر میکنه فرصت ایجاد میکنه، منتها به شرطی فرصت رو ممکنه استفاده کنیم که هوشیار باشیم نسبت بهش. بزرگترین عاملی که در این مدت دشمن دنبالش هست که اقتصاد ما رو فلج بکنه همین حالت بلا تکلیفی است که سعی میکنه ایجاد بکنه. در حالت بلا تکلیفی که تصمیم نمیگیره، هیچ کسی کاری نمیکنه، همه منتظرن یه چیزی بشه. من میخوام عرض بکنم آقا هیچی نمیشه، وضعیت جنگیه، حالا هم جنگیه، برید ببینید کجا فرصت وجود داره، کسب و کارتون رو شیفت کنید به اون سمت. حالا این در بود بنگاه اتفاق نمیافته، هیچ بنگاهی نمیتونه تنهایی این کارو انجام بده، در بود اصناف اتفاق میافته. حالا ما شروع هم کردیم از هفته گذشته که یکی داریم با اصناف مختلف تماس میگیریم، با عزیزانشون صحبت میکنیم، یک سازوکاری رو طراحی بکنیم برای در واقع ترسیم مختصات اقتصاد جنگی. یعنی ما باید بپذیریم که الان درگیر جنگ هستیم، ممکنه این جنگ سالهای طولانی، ماههای طولانی طول بکشه، مختصات بازار رو تغییر میده، یعنی تقاضا رو در یه جاهایی کم میکنه، در یه جاهایی زیاد میکنه. حالا کسب و کارها باید سعی کنن برن به این سمت، با روی کرده این هم برن که قرار است کمک به ساختار دولت بکنند، قرار است کمک به ساختار اشتغال بکنند. صدای من داری؟
بله بله من دارم. آره. گوش میکنم.
آره. پس در واقع حالا با توجه که زمان و مثلا محدود هست،
من به شما میگم شما بفرمایید، من زمان رو حتما مدیریت میکنم.
سازوکار اجرایی است که ما پیشنهاد میکنیم به عزیزان، به اصناف، یعنی مثلا اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و اتحادیه اصناف مختلف، که اینا هر کدوم بیان کارگروه تخصصی رو راه بندازن. کار خیلی پیچیده ای هم نیست، چون همه ماشاءالله هم کانال های ارتباطی دارن، هم الان دیگه مدرن شده، همه به شبکه های اجتماعی دسترسی دارن، به سرعت میشه اطلاعات از بازار جمع کرد و سازماندهی کرد. بیان یک سازوکارهای عملیاتی تحقیقات بازار راه بندازن، مختصات جدید جنگی کشور رو در بازار کار ترسیم بکنن و بعد پتانسیل های تولیدی رو تخصیص بدن به این مختصات جدید جنگی. باز برای اینکه یه خورده ساده ترش بکنم مثال میزنم، فرض بفرمایید در شرایط جنگی مثلا رستوران گردان ممکنه خیلی نمود نداشته باشه، ساختن 4 تا جدیدش در کشور. زائر سرا شاید خیلی نمود نداشته باشه، مثلا به عنوان مثال ساختن یک هتل 5 ستاره برای توریست خارجی اصلا الان دیگه نمودی نداره، اما از اون طرف ساختن زیرساختایی که از بین رفته نمود داره، ساختن کسب و کارهایی که کمک میکنه به جبهه جنگ نمود داره، ساختن کسب و کارهایی که میتونه این جماعتی که کسب و کارشون رو از دست دادن رو جذب بکنه نمود داره، ساختن کسب و کارهایی که بر مبنای تامین مالی برای کسب و کارهای مورد نیازه اینا نمود داره. میخوام میگم بازار مختصاتش داره تغییر میکنه و کسب و کارها هم باید بتوانند این رو بفهمند و از فرصتها استفاده بکنند در راستای تولید ثروت، در راستای کمک به ساختار اقتصادی کشور و کمک به قوه مجریه برای باز توزیع عادلانه تر ثروت در جامعه، تا در نهایت ما بتوانیم یک جامعه تاب‌آورتر داشته باشیم. انشالله با امید خدا نیروهای مسلح ما هم همونطور که اینقدر رشیدانه تو این چند وقت فعالیت کردن از این به بعد بهتر هم خواهند کرد، با خیال راحت بدون اینکه نگران معیشت زن بچه‌شون باشن می جنگن و ما رو هم در این جنگ پیروز خواهند کرد.
امیدوارم همه اتفاقات خوب برای کشورمون بیفته. جناب آقای جلیلی، من فقط میخواستم اینو خدمت شما بگم که شما فرمودید که امیدوارم هیچ وقت نیازی نباشه، یعنی حدود 32 میلیون نفر جان فدا ثبت نام کردن و اذعان داره همه دنیا که ارتش ما به قدری قدرتمنده، نیروی سپاه ما به قدری قدرتمنده که اصلا نیازی نخواهد بود و مطمئنم که نیازی نخواهد بود. ولی شما شاید اینترنتی ثبت نام کردید، اما من نتونستم اینترنتی ثبت نام کنم. یک چادرهایی رو در یکی از میادین تهران فلکی صادقیه گذاشته بودن و بزرگ نوشته بودن ثبت نام جان فدا. من رفتم اونجا، پرسیدن شما چه کاری بلدی؟ گفتم من هیچ کاری بلد نیستم، من گوینده رادیوام، ولی میخوام ثبت نام کنم. گفت آشپزی بلدی؟ گفتم بله. خیاطی بلدی؟ گفتم بله، خیلی خوب. گفت خب شاید اینجوری نیاز بشه. گفتم خب به عنوان یک خیاط منو ثبت نام کنید.
زنده.
یعنی به عنوان یک خیاط ثبت نام، چون گویندگی به درد نمیخوره در زمان جنگ. اگر من بخوام
شما که خیلی خانم کار مهمتر و کارآمدتریه، ما
اگر خدا لعن و لعینش بکنه
بریم جلو، خب قوی‌تر میشیم در جهان.
خب این سنگر برای ما هست، ولی شما مستحضر هستید که وقتی ساختمان شیشه ای ما اونطور مورد اصابت قرار گرفت، هیچ بعید نیست از این دشمن ملعون که خیلی از کارها انجام بده و چیزهایی رو برای کشور ما پیش بره که هیچ کدام ما پیش بینی نکرده باشیم.
درست.
اما میخوام بگم ما هر کدام به گفته شما میتونیم سنگی رو از جلوی پای اونهایی که در خط مقدم هستن و رزمندگانمون برداریم و امیدوارم کار به جایی نرسه که نیاز به ما باشه. ولی اگر باشه، من کنار شما، کنار همه اونهایی که شنونده هستم، خازانه خازانه مثل خاک پای همه اونهایی که میجنگن ما هم هستیم. آقای جلیلی
بزرگوارید، برای ما هم درس زندگی هست. فرمایشات شما عرض میکنم، ما نه فقط اونایی که ثبت نام کردن، نه فقط اونایی که در خاک کشور هستن، حتی کسانی که خارج از کشور هستن، هر کسی که قلبش برای کشور میتپه، قطعا اگر نیاز به حضور فیزیکی در جبهه جنگ باشه، مثل 8 سال دفاع مقدس، مثل زمان مشروطه، مثل هزاران هزار تجربه تاریخی دیگر، دست به اسلحه میشیم و میجنگیم. اما الحمدلله رب العالمین به قدر نیروهای مسلح ما قدرتمندند که احتمالاً حرکت ما در جبهه نظامی الان خیلی نیاز نباشه. معنیش این نیست که از ما رفع تکلیف شده. تکلیف ما حرکت در جبهه اقتصادیه، حرکت در جبهه جهاد تبیینه، حرکت در هر جبهه‌ای است که درش فعال هستیم و توانمند هستیم، مثل فرمایشی شما کردید.
خیلی متشکرم جناب آقای حسین جلیلی، امیر حسین جلیلی، استراتژیست کسب و کار، و امیدوارم هر جایی که هستید توانمند باشید و بتونید خدمت رسانی کنید.
خواهش می‌کنم. همه عزیزان آرزوی توفیق دارم.
همچنین خدا نگهدارتون باشه. من با آقای جلیلی خداحافظی کردم. می‌خوام سلام بکنم به جناب آقای دکتر سید مرتضی علوی، کارشناس ارشد سیاسی و رسانه. خیلی خیلی خوش آمدید. صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم فکر خانم محبی، صبح شما هم بخیر، همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. می‌خوام با شما صحبت بکنم در رابطه با شب‌هایی که مردم ما همه کف خیابان انزجار بی‌وقفه خودشون رو از آمریکا و رژیم صهیونیستی با تکان دادن پرچم و اظهار وجودی که در میدان‌ها می‌کنن انجام میدن. در این مورد می‌خوام با شما صحبت بکنم. موضوع بحث گفتگوی من با شماست.
سپاسگزارم از موضوع بسیار خوبی که انتخاب کردید.
خواهش میکنم.
واقعیت میگینه که این بعثت تاریخی مردم ایران که 140 شب شد و اتفاق تاریخی و بدیه در نظم نوین جهانی. من سابقا هم در حضور گفتگو راجع به این موضوع یک مصاحبه بسیار خوب داشتم که اتفاقی که در کف میدان افتاد حقیقتا تمامی معادلات دشمنان رو برهم زد. چون ما قبلا دو تا جنگ در این کشور تجربه داشتیم، یکی جنگ 8 ساله، یکی جنگ 12 روزه. در هیچ کدوم از این دو تا جنگ این حضور تاریخی مردم به صورت متمادی و مستمر وجود نداشت. در جنگ 12 روزه اون دو تا جمعه ای که در درونش قرار داشتیم، مردم بعد از نماز جمعه خارج شدن برای اعلام انزجار و اعلام همبستگی با نیروهای مسلح کشور، انزجار از دشمن و همبستگی با نیروهای مسلح. اما اتفاقی که در جنگ تحمیلی سوم که بعد از اون فاجعه ثانیه صفر جنگ که شهید کردن قائد عظیم و شأن این مردم و فرماندهان دلاور و اون حادثه قنبار مینا و ماجرای لامرد و اتفاقاتی که در سلسله وار در 2-3 روز اول اتفاق افتاد که برخلاف تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی و تمام اصول اخلاقی هر نوع جنگی در دنیا بود، مردم ایران که آقای شهید ما 11 روز قبل از شهادتشون در حسینی امام خمینی به درستی پیش بینی فرمودن که اگر اتفاقی برای این کشور بیفته مردم مبعوث خواهند شد برای کار بزرگ، اومدن کف خیابون و همگان فکر میکردن که این حضور مردم چند شب بیشتر نخواهد بود. و دشمن هم در تحلیلایی که رسانه‌هاش ارائه میداد اعلام میکرد که بالاخره مردم خسته میشن و میرن خونه، ولی اینکه این حضور به 140 شب کشید که یک اتفاق تاریخیه و داریم تقریبا 10 روز دیگه 5 ماهش تموم میشه و در هیچ نقطه از دنیا سرکار خانم محبی نظیر این اتفاق وجود نداشته و به نظرم نخواهد داشت. اینکه 140 شب به صورت متمادی در تمامی میادین کشور که بدون ذره کم شدن تعداد در یک برهای بسیار کوتاهی بالاخره بنا به سری اتفاقاتی خود جمعیت‌ها کمتر میشد، اما هر بار که دشمن فکر میکرد که میتونه این تجمعات رو که در حال حاضر مهمترین و بزرگترین مؤلفه امنیت ملی و قدرت این کشور شده، همونطور که فرماندهان نظامی هم بارها فرمودن، قاسم مجید آقای موسوی فرمانده دلیل هوافضا دو سه بار در بیانیه‌هاش و در مطالبی که به رسانه‌ها داد اعلام کرد که حضور این مردم سوخت موشک‌های دلاوران هوافضاست و تمامی بچه‌های هوافضا آرزوی این رو دارن که پا و پای مردم در این بعثت تاریخی حضور داشته باشه، نشون داد که مردم ایران حقیقتاً پیشبینی ناپذیرن و در سر به زنگاه‌های تاریخی کاری میکنن که دنیا متحیرالعقول میمونه. و اینکه بسیاری از رسانه‌های غربی خصوصا رسانه‌های آمریکایی به این حضور میپردازن و حالا شاید شنوندگان عزیز خیلی مستحضر نباشن، ولی قطعاً بچه‌های رسانه ملی بیشتر در این مسئله واقفن که هر شب این حضور مردم داره در رسانه‌های آمریکایی و در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و اسرائیلی داره تجزیه تحلیل میشه و این کم و زیاد شدن جمعیت و این پرشورتر شدنش که در یک سری شبها انقدر پرشور میشه که حقیقتاً انگار ساعت اولیه که
گفت که ترامپ پوش مصنوعیه، مگر صحبتش رو نداشتیم آقای علوی که گفت هوش مصنوعی؟
دشمن به قول معروف نادان باشه و خواسته باشه واقعیت ها رو کتمان بکنه که خب اصلا هیچ بحثی وجود نداره.
این دیگه نادان به توان دوه آقا، اصلا این نوبر بهاره ترامپ.
واقعیتش اینه که رسانه ملی خود دست آدم رو میبنده برای صحبت کردن و اون الفاظی که واقعا لایقشه.
هر چی میخواین به ترامپ بگین دستتون باز آقا، من واقعا میگم همش هم قبول میکنم، اگر مجازاتی برای شما باشه برای من باشه آقا.
سلامت باشید.
خواهش میکنم.
واقعیت که خانم محبی این خوک زرد و این رئیس جمهور تروریست و اینفلوئنسر امریکا که حقیقتا یک پدیده تاریخیه در دنیا و اصلا این حجم از حماقت و رذالت و پستی در یک انسان که وقتی میاد ماجرای میناب رو که دیگه تمام دنیا امروز فهمیدن که چه جنایت وحشتناکی در روز 9 اسفند در این کشور صورت گرفت که 168 بچه اونجوری سلاخی شدن که مثل شهید ماکان نصیری حتی یک بند انگوش برای خانوادش به یادگار نموند، وقتی میاد در کمال وقاحت و رذالت میگه که اینو هوش مصنوعی درست کردن و اصلا شاید تصاویر اون چیزی که دارن میگن نیست و کاملا ماجرای میناب رو اومد کتمان کرد، خب طبیعیه که وقتی یه همچین واقعیت محضی رو میاد کتمان میکنه یا اون ماجرای ناب دنا که من در ایام عزای محرم سرور صالح شهیدان یه شب خدمت امیر دریادار سیاری بودیم در هیئت اون خدمت حاجی تنقای خمسه مدعای اهل بیت، اصلا اون جمله به آقای سیاری گفتم امیر اون مصاحبه که شما داشتین با شهیدی فر اون جمله که گفتین این غلط کرد انگار بغض مردم ایران رو فریاد زدید که این بیشرف در کمال وقاحت اومد مصاحبه کرد و اعلام کرد که ما میتونستیم ناو رو از کار بندازیم اما زدنش برامون لذت بخشتر بود و کشتنشون.
یعنی اونجا اگر به دست ایرانی ها میافتاد آقای علوی عزیز، یعنی این کلامش فقط
مردم با دندون این آدم رو پاره میکرد،
یعنی اگر این کار رو نکنن ملت ایران ایرانی نیستن به نظر من.
اصلا شکی وجود نداره، اصلا این بغضی که الان در این صدر
مگه سربازای ما رو تو خواب شهید نکردن همین 3-4 روز پیش؟
در کمال وقاحت و رذالت و از اون ترسناکتر سرکار خانم مهدی
لذت میبره از این کار جناب آقای علوی.
یه آدم مازوخیستی مریض دیگه، یه آدم روانی، کسی که در جزیره اپستین یک
بچه پرورش میده بعد گاز میزنه میخوره، یعنی اصلا شما چه توقعی داری؟ چندش آوره حتی اظهارش.
مصاحبه ای از حضرت آقای شهید ما وجود داره که روحشون شاد و واقعا مردم هم در این تشییع تاریخی آنچه که لایق امام شهیدمون بود رو بهشون عرضه کردن زمانی که راجع به این جزیره افسین دارم صحبت میکنم، من به عنوان یه آدم رسانه‌ای دارم میگم خدمت شنوندگان عزیز، اون سرتکون دادن خیلی زیبا و قشنگ امام شهید ما که هر چه راجع به اینها شنیده بودیم، این یه طرف، این ماجرای این جزیره یه طرف دیگه، وقتی شما با چنین حتی واقعا به حیوان هم فکر میکنم توهین میشه اگر به این آدم بگی حیوان.
آخه حیوانات هم نوع خودشون نمیخورن آقای علوی.
او فقط من در یکی از میادین تهران گفتم که این که دوستانی که به این میگن سگ زرد دارن به حیوان بابافای مثل سگ دارن توهین میکنن.
واقعا
همیشه وفادار و نگهبان گله های گوسفند بوده. شما به نظرم تنها چیزی که به این آدم میشه خورد فقط کفتار یا خوکه که جز پست‌ترین حیوانات در
باور کنید بزن. فردای قیامت این دوتا حیوان به ما اعتراض میکنن. چرا اینو به ما نسبت دادی؟
درست درست همین خواهد بود، اصلا شکی وجود نداره و این شیطان زرد و این ابلیس زرد متاسفانه تمام نظم جهان رو به هم ریخته و اساسا با رفتارهای جنون‌آمیز و وحشیانه که داره انجام میده تمامی خطوط قرمز انسانیت رو و انسانیت رو داره سلاخی میکنه. و این حضور مردم، من سرکار خانم محبی توفیق داشتم بیش از 40 میدان تهران و شهرهای مختلف کشور در این اجتماع بعثتوار ملت ایران سخنرانی کنم، همین پریشب هم در شهرستان گرمسار در شب هفتم قاعده شهید و عظیم و شأن ایران سخنران بودم. واقعا خانم محبی این که مردم بعد از 140 شب این چنین قدرتمند پرشور و هوشمندانه میادین رو تسخیر کردن که میدان امام خمینی شهرستان گرمسار که شهرستان کوچیک 60-70 هزار نفر است، بیش از 4-5 هزار نفر خانم وسط خیابان باشن برای برگزاری هفتمین شب قاعده عظیم و شأن ایران، واقعا یه اتفاق بدی و تاریخیه. و اصلا ما فکر می‌کنم در تمام شهرهای ایران هم همین بوده، نه فقط صرفا گرمسار، در همین تهران میدان انقلاب، میدان سادات و بسیار از میدان‌های بزرگ. و واقعا خود دشمن متحیر مونده از این حج پافشاری و ممارست و پای آرمان ها و انقلاب این کشور مونده. آقای شهید ما در آخرین سخنرانیشو فرمودن برای حفظ این کشور و برای بقای این کشور و قدرتمندتر شدن و استقلال این کشور جانهای بسیار شریفی فدا شدن که امروز این کشور در قله اقتدار باشه که در یک جنگ جهانی سوم که نه تنها امپراتور عصر حاضر بلکه تمامی کشورهای قدرتمند دنیا یک طرف بودن، یعنی تمامی ناتو، تمامی کشورهای عربی با اون ثروت‌های افسانه‌ایشون، حتی کشورهای بلوک شرق آسیا مثل کره و ژاپن که شنوندگان عزیز شاید در بین اخبار این مقبول مانده باشه، سامانهای تاتا پاتریوتشون و ذخیره‌شون که برای روز مبادا و جنگ احتمالی با چین و کره شمالی نگهداری میکردن، اونها رو هم با آمریکا دادن. یعنی آمریکا از آنچه که توانایی داشت و متحد داشت در جنگ استفاده کرد و بعد از 140 روز به هیچ نقطه که نرسیده و این حملات کوری که داره توی این شبهای اخیر داره انجام میده که برای که ما رو مثلا به زعم بیمارگونه خودش به میز مذاکرات برگزار، مذاکراتی که اساسا همونطور که امام عظیم و شأن جامعه حضرت حاج قاسم مجتبی هم فرمودند در بیانیه دیشبشون هم بود و در بیانیه مختلفشون هم بود، ما هیچ اعتمادی نه به این حیوانات داریم نه خواهیم داشت، به هیچ کدوم از تعهداتشون اینا عمل نخواهند کرد. آقای شهید ما بارها در سخنانشون گفتن که دلیل تجربه است و بدعهدی اینها کاملا مسجل و ممینه. و مردمی هم که امشب که این شبها کف خیابانند با وجود تمام سختی‌ها خانم مهبیشنم بهتر مستظرن، در طول این 140 شب همه نوع اتفاق افتاده که هر کدوم اینا به تنهایی میتونستن مردم ما رو دل سرد بکنه. از روزه داری در ماه مبارک رمضان بگیه تا بمباران وحشیانه و کوری که در زمان حادثه روز قدس در همین تهران اتفاق افتاد که مردم مستحضرن که یک بانوی شریفه شربت شهادت رو نوشید و خیلی عظیم شهدا پیوست، تا گرفتاری های شغلی، باد باران، روزی که خانم محبی این تشکیل این تجمعات شروع شده در اوج سرمای زمستان بودیم، امروز در اوج خرماپزان تابستانی.
یک دقیقه کمتر فرصت داریم آقای علوی عزیز.
معرفت و ایستادگی تاریخی ملت ایران همونطور که تعداد اعضای حضور حاضر شونده در تشییع پیکر آقای شهید ما که بیش از 40 میلیون نفر تخمین و برآورد داده شد و مسئولین هم حتما این رو باید در رکورد کتاب‌های دنیا گینه ثبتش بکنن به عنوان بزرگترین اجتماع بدرقه تاریخی یک فرد، این حضور تاریخی و ممارست مردم ایران هم حتما باید این مسئله رو دوستان عزیز بدنظر داشته باشن، چون این 140 شب و در